أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سقوط دعوا بعد از یمین منکر بود به لحاظ جواز مقاصد و اینکه مدعی بعد از انکار منکر و یمین او علاوه بر تجدید اقامه دعوا به اقامه بیینه نداشت، حق تقاص رو هم از مال منکر نداره. دلیل بر مسئله عمدتاً روایات بابه. این روایات سه طائفه بود تا اینجایی که ما نقل کردیم. طائفه اولا مثل موثقه ابن ابی یعفور بود که مفاد این روایت سقوط دعوا بود، سقوط حق مدعی بود بعد از یمین منکر، که گفتیم مقتضای این طائفه به اطلاق دلالت میکنه بر عدم جواز مقاصه، نه بالخصوص. مفاد این روایت اینه که حق مدعی ساقطه، حق او اعم از اثبات ادعا به اقامه بیینه یا تقاص. طایفه ثانیه دال بر جواز مقاصه بود، دلالت بر جواز مقاصه بالخصوص داشت، مثل روایت ابی بکر حضرمی. طایفه سوم دال بر عدم جواز مقاصه بالخصوص، دال بر عدم جواز مقاصه بود در مقابل روایت ابن ابی عفور که به اطلاق دال بر منع بود. این روایت، این طایفه ثالثه، به خصوص دال بر ممنوعیت حق مقاصه است. خب اگر ما باشیم و طایفه اولا و طایفه اخیره، خب طایفه اخیره دال از منع مقاصه است بالخصوص، طایفه اولام دال بر ممنوعیت مقاصه است بر اطلاق. بین این دوتا تنافی نیست. روایت ابن ابی عفور میگه هیچ حقی نیست، نه ادعا نه مقاصه. این طایفه میگه حق تقاص نیست. ولیکن مشکل اینه که فلوین طایفه ثانیه بود که مفادش جواز مقاصه بود. به نحوی بود که این داله بر جواز مقاصه اگر ما باشیم و طایفه اولا و ثانیه، علل قاعده ما باید طایفه اولا رو با قطع نظر از یه نکته‌ای که عرض میکنم بعد تخصیص بزنیم. یعنی تا روایت ابن ابی عفور میگفت حقی ثابت نیست، نه ادعا نه مقاصه بل اطلاق. طایفه ثانیه میگفت حق مقاصه هست. خب ما باید اطلاق طایفه اولا که میگه هیچ حقی نیست، که به اطلاق نفی جواز مقاصه میکرد، اون طایفه رو باید مقید بکنیم به دلیل دال بر جواز مقاصه. مرحومای خوی قدس سر رو بین این طوائف ثلاث جمع فرموده به جعل طایفه اولا که روایت ابن ابی یعفور بود، اون رو شاهد جمع بین طایفه ثانیه و ثالثه قرار داده. ثانیه روایت ابی بکر حضرمی نمادش بود که دال بر جواز مقاصه بود، و ثالثه طایفه دال بر عدم جواز مخاصه که روایت عبدالله ابن ولاحش رو خوندیم، جدای از روایت ابن عبدالله ابن ولاح، صحیحه سلیمان ابن خالد هم در ضمن اون طایفه سادسه است. صحیحه سلیمان ابن خالد اینه که مرحوم صاحب وسائل این روایت را آورده در همون باب 83 از ابواب ما یکتسب و به، روایت هفت بابه. مرحوم آقای خویی دیگه روایت ابن ولاح ذکر نکرده، اکتفا کرده در اون چه ما عرض کردیم از طایفه ثالثه به همین روایت صحیحه سلیمان ابن خالد. این روایت مروی مشایخ ثلاثه هم هست، شیخ به اسنادهی، بله، عن الحسن ابن محبوب باید باشه چون روایت قبل صاحب وسائل ذکر کرده، شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، بعد همینطور بعد هفت و عنه، یعنی شیخ به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندي مال، یه پولی از من پیش او واقع شد، انکار کرد، قسمم خورد، ثم وقع له عندي مال، بعد از این یه مالی از او دست من افتاد، آخذه لمکان مالی الذي اخذه، یعنی مقاصه، و اجحده و احلف علی، منم انکار کنم، بگم نه تو مالی پیشم نداری، قسمم میخورم، کما صنع، قال ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فیما، من اینی که تو ذهنمه، فیما عبته علی، اینجا تو وسائل داره فیما عتبه علی، اینجا اینجوری به تقدیم تائه، البته اونم باشه درسته، لا تدخل فیما عتبه، یعنی سرزنشش، فیما عتبه علی، بله اونم درسته، ولی حالا که اینجا تو وسائل من تحقیق مرحوم آقای ربانی فیما عتبه علی، عتب به معنای سرزنش، یعنی بالاخره تو اونو سرزنش میکنی، سرزنش میشه اون طرف خائن، خب تو که داری همون کارو دنبال میکنی. آقای من که اینقدر چشمم دیگه ضعیف نشده که دو تا تار و یه تا ببینم. چرا؟ فیما عتبه، عتب فعل نیست، اسمه، فیما عتبه علی، همونطوری که عیب اسمه، عیبه علی، عتبه علی، اما اون باشه عبته علی، اون فعله، اما اینی که عتبه فعل نیست، اسمه. تو وسائل های آل البیت عبته هوه. به هر حال این وسائل اینجوریه دیگه، نمیدونم، حالا وسائل های دیگر هم باید دید، اون وسائل امین الضرب هست، چاپ سنگی، اون از به اصطلاح نسخه های معتبر وسائله که قبل از آنی که این چاپ جدید و حروفی های وسائل از مرحوم آقای ربانی بیاد، اون نسخه چند نسخه داره، وسائل هم سنگیش هم چند نسخه است، اون نسخه امین الضربش هست، من حالا فرصت نکردم، انشاءالله نگاه میکنم، دارم اون نسخه رم. به هر حال حالا مهم نیست، مفاد این روایت اینه که نهی از مقاصه، و روایت هم معتبره و علاوه بر نقل شیخ و رواه الصدوق اسنادی عن علی ابن رعاب و رواه الکلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب. حالا سند کلینی فقط مشتمل بر سهله علی امر فیه سهلون، علاوه بر صحت سند صدوق و مرحوم شیخ. و کیف کان، خب که انه تلقی مرحوم آیخوی قدس سره در مقام اینه که شما طایفه دوم و سومتون تقابل داره. طایفه دوم دال بر جواز مقاصه بود، طایفه سوم دال بر عدم جواز مقاصه بود و هر دوم اصلاح داره. ایشان آمده طایفه اولا که صحیحه ابن ابی یعفوره اون رو شاهد جمع بر این دو طایفه قرار داده، به این که حمل فرموده ایشان روایت دال بر جواز مقاصه رو بر غیر فرض استحلاف و فرض منع از مقاصه رو بر فرض استحلاف، چون اون چه در اون دو طایفه آمده بود استحلاف نبود، حلفه. در روایت ابوبکر حضرمی آمده بود که حلفه که مقاصه جایزه، و در روایت سلیمان ابن خالد هم آمده بود کابرنی و حلفه. خب حلفه اما از اینه که به مطالبه مدعی حلفه یا ولو بدون مطالبه. بله من بعید نمیدونیم این حرف رو، ولی حالا فرمایش مرحوم آیخوی اینه که این دو طایفه اطلاق داره و لذا اگر ما بودیم و این دو طایفه، قبل از این جمع آیخوی نکته رو به شما عرض بکنم، اگر ما بودیم و طایفه دوم و سوم چه می کردیم؟ می گفتیم که مقاصه جایزه علا کراهتن، چون صحیحه ابوبکر حضرمی صریح بود در این که مقاصه جایزه. روایت سلیمان ابن خالد که طایفه سومه نهیه دیگه، لا تخنه لا تدخل فی ما عبته علی، نهیه دیگه. ولی اون نهی از خیانت هم هست، ممکنه کسی بگه خب خیانت دیگه ترخیص علا کراهتن درش جا نداره، ولیکن کلام اینه که این خیانت به معنای اون خیانت قبیحه نیست، بله خیانت در امانت، امانتی رو که به من سپرده دارم برخلاف میل او و برخلاف خواسته او دارم عمل میکنم، خیانت به این معناست، اما این اشکال نداره چون حقمو دارم برمیدارم، مثل که اصلا مال خودمو بیاره به من امانت بسپره، این دیگه به یک معنا خیانت نیست، نه اینکه خیانت از تو حتی قبیح نیست. حالا مالش آورده پیش من گذاشته، بسیار خوب، اما این مالی رو که پیش من گذاشته، حالا اگر من مضطرم برای زنده بودنم این مال رو بخورم که نمیرم، آیا این خیانت ممنوع است؟ گیرم خیانته، اصلا گذاشته پیش من میگه اگر مردیم دست به این نزن، بلا اشکال شرعا جایزه برای حفظ نفس بخورم، ولو این که ضامن پولشم هستم. حالا غرض اینه که اگر ما بودیم و طایفه دوم و سوم نوبت برسید به جمع، به جمع حکمی، چون جمع موضوعی نداره، چون دو طایفه فرض اینه هر دو موضوعش یه چیزه، اختلاف به عموم و خصوص درش نیست که نوبت برسه به جمع موضوعی و تخصیص. در دو طایفه‌ای که موضوعشون مساویه و در حکم متفاوتن نوبت برسه به جمع حکمی، مثل که اکرم العالم بعد بگه لا یجب اکرام العالم، اکرم حمله بر استحباب میشه، چون اکرم دلالتش بر وجوب به ظهور لایجب نص در عدم وجوبه، جمع میشه به حمل ام بر استحباب. اینجا هم اینجوری گفته میشد، گفته میشد که خلاصه در فرض به اصطلاح انکار و حلف طرف یه روایت داشت که حق داری شما مال تو برداری، یه روایت میگه بر ندار، یعنی مکروه برداری، بهتره بر نداری. اون بعضی از روایات هست که از حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود که اگر قاتل پدرم اون شمشیری که با اون پدرم رو به قتل رسونده بود و سر اون حضرت رو برید به من به امانت بسپره، پسش میدم. امانت داری یعنی این، شمشیری که پدرم رو با اون به قتل رسونده اگر به امانت به من بسپره پسش میدم. حالا امانت داری این گونه است، ممکن بود اینجوری بگیم، ولی چون روایت طایفه اولا صحیحه ابن ابی عفو متضمن تفصیل بین استحلافه، یعنی اخص از کدوم طایفه است؟ از اون طایفه دال بر جواز، جایزه در فرض حلف منکر، جایز مقاصه مطلقا، چه استحلاف باشه چه نباشه. این روایت میگه اگر استحلاف باشه جایز نیست. مرحوم آقای خویی فرموده خب این شاهد جمع میشه، روایت دال بر عدم جواز مقاصه حمل میشه بر فرض حلف تبرعی، و روایت دال بر قضیه جواز عدم جواز مقاصه بر مورد استحلاف و طلب حلف از ناحیه مدعی. این فرمایش مرحوم آقای خویی. با طایفه ثالثه که منافات نداره که ما فرض اینه طایفه اولا و ثالثه بر عدم جواز مقاصه متفقن، یکی از اون. خیلی خوب میدانم. آخه فرض اینه که اگر بنا شد روایت ابن ابی عفور اخص از طایفه ثانیه است، شما نمیتونید طایفه ثانیه رو با طایفه اولام جمع حکمی بکنید. اینجور نیست که من درآوری و دلخواهی باشه هر کار بخوایم بکنیم. شما جمع حکمی وقتی میکنید که جمع موضوعی نداشته باشید. طایفه اولا ابن ابی عفور با طایفه ثانیه اختلاف در موضوع دارن. طایفه ثانیه دال به اطلاق بر جواز مقاصه بود، روایت ابن ابی عفور دال بالخصوص در فرض استحلاف بر عدم جواز مقاصه. همینه نکتهش، اینه خود جمع موضوعی موضوعیت داره، حالا اسمش بذارید از حریت هر چی بخواید بذارید، با وجود جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمیرسه. اگر گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت لا تکرم عالمن فاسقن، هیچ وقت لا تکرم عالمن فاسقن رو حمله بر کراهت نمی کنیم. بعد از آنی که جمع بین عام و خاص به تخصیصه. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه، ولیکن به نظر ما این جمع ایشان به این بیانی که در کلام ایشان آمده مشکله. خوب دقت کنید، چرا؟ چون نسبت بین طایفه اولا روایت ابن ابی عفور و طایفه ثانیه صحیحه سلیمان ابن خالد دال بر عدم جواز، طایفه بله ثانیه دال بر جواز مقاصه، نسبت اون خصوص مطلق نیست، بلکه نسبت اون خصوص من وجهه. چون روایت ابن ابی یعفور ولو از ناحیه استحلاف اخص از روایت دال روایت ابی بکر حضرمی است که درش حلف آمده بود، ولیکن روایت ابن ابی یعفور از ناحیه موضوعش که ناحیه اون حقی است که میخواد منتفی باشه اعم از این روایته، چون روایت ابن ابی یعفور خصوص مقاصر رو به خصوص دلالت نکرد، دلالت کرد بر اینکه لا حق له فلا دعوا له ولا مقاصت له بالاطلاق. اما روایت ابی بکر حضرمی که دال بر جواز مقاصه بود، در خصوص مقاصه بود. پس روایت ابی بکر حضرمی ولو از ناحیه حلف اعم از استحلافه، اما روایت ابن ابی یعفور از ناحیه مقاصه اعمه. روایت ابن ابی یعفور میگه لا حق له، اتفاقا قدر متیقنش هم اینه که لا دعوا له، اما لا مقاصت له به اطلاقش ما دیگه تمسک کردیم و الا اصلا مورد روایت بود لا دعوا له، ادعا ساقط شد، حق اقامه بینه نداره. به اطلاق گفتیم که حق مقاصم نداره، اما روایت ابی بکر حضرمی در خصوص مورد مقاصه بود که این مالی رو که طرف انکار کرد و جحود کرد، وقع له قبلی مالون، آیا من میتونم آخذه مکان مالی؟ حضرت فرمود بله، اب نداره، مالو بردار، یعنی مقاصه، در خصوص حق مقاصه آمده بود. ولذا این چه حرفیه که اون روایت شاهد جمع این دو روایت. بعد از آنی که نسبت بین طایفه اولا و ثانیه عموم خصوص من وجهه، نه عموم و خصوص مطلق. این اشکال ما نه فقط بر مرحوم آقای خوی قدس سرهه، بر کل قومه که این روایات رو خواستن فعلا اینجوری جمع کنن، چون با اون جمع اصطلاحی با این بیان درست نشد. این حرف رو جمع بین این روایات رو به این گونه گمان میکنم مرحوم صدوق از قدیم بوده، تو کلام صدوق هم قریبه به این که گفتن، تو کلام شیخ طوسی هم شاید باشه که روایت دال بر جواز مقاصه حمل شده بر حلف تبرعی و عدم جواز مقاصه بر فرض استحلاف. ولیکن به نظر میاد حق اینه که همین تفصیل رو باید داد، یعنی این که اگر استحلاف و حلف به طلب مدعی باشد حق مقاصه هم ندارد، اگر تبرعی باشد لا بأس بالمقاصه. قبل از آنی که این رو من عرض بکنم، ببینید از روایاتی که در باب مقاصه آمده اصلا یک نکته دیگری ممکنه استفاده بشه و اون این که اصلا عنوان مالی که آوردن پیش شما به عنوان امانت گذاشتن، در اون امانت خیانت نکنید. یعنی ممکنه جمع بین روایات لولا نقطه‌ای که ما عرض خواهیم کرد انشاءالله این باشه که مقاصه‌ای که حق طلب کاره، یکی از شروطش اینه که در مورد امانت اتفاق نیفته. شما اب نداره شب برید از دیوار طرف بالا برید از مال خونش بردارید مقاصتن نوش جانتون، اما اگر مالی رو آورد به شما سپرد امانت، آقا جون این مال پیش شما امانت، مقاصه از اون امانت جایز نیست، چه اشکال داره؟ از بعضی از روایات این معنا استفاده میشه. ولو من اون روایتی که این معنا ازش استفاده میشه، بله ببینم یه روایتی بود که خیلی روشن دلالت بر این جهت داشت. ببینید صحیحه معاویه ابن عمار، انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا، یه مالی رو میاد به من ودیعه میسپره، علی ان آخذ مالی عنده، قال لا هذه الخيانه. آیا مقاصه از ودیعه جایزه؟ لا هذه الخيانه. یعنی اشکال نداره ما بگیم یکی از شروط حق تقاص اینه که طرف زیر بار نره، ولی تو اگر شما برید به طرف بگید آ مالمو بده پرداخت میکنه، حق ندارید مقاصه کنید از مال او. شرط سه، چون میدونید در تقاص اداء دین ولایتش با کیه؟ با مدیون و بدهکاره. تعیین وفا به ید بدهکاره. شما همینجوری برید یه مالی از او بردارید، به مقدار مالتون هم هست، تعیین پیدا نمیکنه اون مالی رو که برداشتید، اون مال دزدیه. اگر تلف شد ضامن اون مالید. حالا با تهاتر ساقط میشه، حالا بحث دیگه است. اگر از طرف یک کیلو گندم طلب دارید، همون یک کیلو گندم با مواصفات رو رفتید برداشتید آوردید بدون رضایتش، بردید فروختید، بیعتون باطله. ولایت تعیین دین با مدیونه، مگر اونجایی که شروط مقاصه، اونجاییه که طرف انکار داره زیر بار نمیره. یه شرطش اون چه اشکال داره، یه شرطش هم اینه که مقاصه از این مال جایزه، از مالی که ودیعه نباشه. همانطوری که مقاصه جایی بگیم جایزه که طرف قسم نخورده باشه، اگر قسم خورده باشه مقاصه جایز نیست، که ماهوال مشهور، مشهور اینجوری میگن دیگه. یعنی نتیجه این میشه که سه شرط شد برای جواز مقاصه: اولا طرف زیر بار نره مدیون، ثانیا قسم نخورده باشه علل مشهور، ثالثا به حسب این مثل این روایت امانت و ودیعه پیش من نباشه اون مالی که بخواب ازش مقاصه بکنم. اینا که اشکال نداره، ولیکن حق اینه که نه، مقاصه از ودیعم جایزه. چرا؟ چون نص خاصی داریم در جواز مقاصه از ودیعه. اینجاست که نوبت میرسه به جمع حکمی، چون در خصوص ودیعه این روایت میگه نه، یه روایت دیگه میگه بله. و رضا صاحب وسائل فرموده باب و جواز استیفاء دین من مال الغریم الممتنع من الادا، جواز استیفاء به غیر اذنهی ولو من الودیعه، اما اذا لم یستحلف او، همون فتوای مشهور دیگه، اذا لم یستحلف او. کدوم روایت میگه از ودیعه جایزه؟ بله همون روایت اول این بابه، صحیحه داوود ابن رزین قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، نامردا کنیزو از من میگیرن، و دابة الفارحة فيبعثون فيأخذونها، مرکب همواری دارن خوششون میآمد، آمدن بردن. معروفه میگن رضاخان اینجوری بوده، اگر میرفته جایی یک مالی رو میپسندیده، آدم کلسواری هم بوده، اصلا استفاده هم نمی کرده. مثلا مهمان خانی که می رفته می گفته این مثلا چادر، این خیمه چیز ارزشمندیه فلانی، اون می گفته آقا پیشکش اصلا نمی رفته تو اون چادر، می گفته جمعش کنید ببریدش. حالا به اصطلاح طرف جاریه‌ای بوده، مرکب همواری بوده، سلطان خلاصه ازش غصب می‌کرده. ثم یقع لی عندي، ثم یقع لهم عندي المال. خب این البته یقع لهم عندي اهم از ودیعه است. نه روایت بعدی دیدم، قبل دیده بودم روایت خاص، صحیحه ابوالعباس بغباغ، ان شهابن ماراهو، یعنی بحث کرد شهاب ابن عبدربه با ابوالعباس بغباغ، با همدیگه یک و دو کردن، مباحثه کردن، هر دو راوی هن، طلبن، دیگه با همدیگه گفتگو کردن. ماراهو، ممارات به معنای مجادله و مباحثه. فی رجلن ذهب له بألف درهم، یک رجلی که 1000 درهم از این رفیقش برد. و استودعه بعد ذلك 1000 درهم. رفاقت اینجوریه دیگه، درسته از ما 1000 درهم برد رفیق دیگه، حالا آورد 1000 درهم هم به ما سپرد. قال ابوالعباس، این فقیه بوده، فقلت له، به شهاب هم مباحثم گفتم که خذها مکان الالف، درسته 1000 تا ودیعه پیش توست، به جای اون 1000 تایی که برد خذها، التي اخذ منك. فابا شهاب، شهاب یه رگه لوتیگری داشت، گفت آخ این آقا به من آورده سپرده، استودعنی. قال فدخل شهاب على ابي عبد الله عليه السلام، هم مباحثه ابوالعباس بغباغ، شهاب رفت خدمت امام صادق، فذكر له ذلك، به حضرت گفت آقا یه اتفاق اینجوری، یک رد و بدلی بین ما، مماراتی بین من و ابوالعباس اتفاق افتاده. فقال، حضرت فرمودند اما انا که امام صادق هستم، فاحب ان تاخذ و تحلف، دوست دارم، اشکال نداره بگیر اون ودیعه رو، میتونی برداری، نه فقط برداری، حتی بعدش اگر خواستن قسمم بخور که پولی پیش من نداری، چون اگر بره بگه که پول فلانی پیش منه ودیعه، خب میگن یالا پس بده، بگه بابت 1000 درهم ازش طلب دارم، میگن بیا اثبات کن. اگر شاهد داشت که میرفت، خب با شاهد میرفت سر از حکم طرف در میآورد. شاهد داره میان به زور میگیرن دیگه. فرض اینه، حالا اون جایی که شاهد نداره، اما انا فاحب ان تاخذ و تحلف، خیلی لوتیگری در نیار، خیلی خلاصه اینجوری که مثلا بخوای مردونگی نشون بدی، بابا پول تو خورده، خدام حق برات قرار داده که به جای پولی که خورده مقاسه بکنی دیگه، بگی خب درسته از من خورده، اون نامردی کرده، منم نامردی بکنم، این نامردی نیست. احتمال داره که حالا در مقام توهم حذر بوده که حضرت اینم فرموده، چون که انهو از روایت دیگر استفاده شد که خیانت نکن، یعنی مستحب به مردونگی بکنی دیگه و مستحب به ودیعه رو بر نداری. پس حضرت فرمود اما انا فاحب ان تاخذ، در مقام دفع توهم حذره، دوست دارم اینو بکنی، یعنی مجازی، خیال نکنی که مردونگی ممنوعیت تقاصه، که جایز نیست تقاص، بله اب نداره، مستحبه اما در این حال مجازی. خب اینم این روایت. ولذا ما حالا بحثمون بحث تقاص نیست، عمده روایات تقاص رو مرحوم صاحب وسائل در این باب ذکر کرده و روایات هم اختلافی داره شدید. ما نوشتیم 4 طایفه یا بیشتر هم شاید روایاتش باشه، و اونی که به نظر ما میاد در جمع بین این طوائف روایات همینه که امانت رو مکروه طرف تقاص بکنه ولو صحیحه و مجازه. بین مجموعه روایات جمعی که به نظر میرسه اینه، ولی فعلا بحث اون اصل تقاص نیست، تقاص در فرض حلف و استحلافه. خب 3 طائفه داشتیم ما در مسئله تقاص علی تقدیر الحال. تعارض بین این روایات رو دیدید، آیون جمع کرده بودن به اون چه گذشت، ولی عرض ما اینه که همونی که فرمودن درسته، اما نه به بیان قوم. یعنی این که روایت ابن ابی یعفور مخصص اطلاق روایت دال بر جواز تقاص، جواز تقاص علا تقدیر استحلاف، نه حلف مطلقا، و در این حال دلالتش هم اطلاقیه. روایت ابن ابی یعفور گفتیم دلالتش اطلاقیه. چرا این اطلاق بر اون مقدمه؟ یک کلمه بگم از باب حکومت، اطلاق حاکم بر محکوم مقدمه و بین حاکم و محکوم نسبت سنجی نمی شود. مثل اونی که گفتن لا ضرر لا حرج و امثال اینا. بیانی که اونجا ذیل روایت فقه الحدیث داشتیم اینجا به درد میخوره. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور چیه؟ این بود که حقی ندارد مدعی. این لسان لسان حکومته، نه اینکه لا دعواله، لا دعواله حکمه، لیس له المقاص حکمه، اما روایت به لسان حکومت بود. لا حق له، لیس له، چه بود تعبیر روایت؟ ذهبت الیمینو به حق المدعی، حق مدعی رفت، حقی نداره مدعی. حالا حق نداره فلا دعواله، ولذا اصلا مورد مقاصه ولو بالخصوص در اون مورد ذکر نشده بود و مقتضای اطلاق اون روایت بود، اما اطلاق حاکمه. ذهبت الیمینو به حق المدعی که یترتب بر نبود حق مدعی حکومتن لا دعواله لا یجوز له المقاصه به تبع نبوده ها. ولذا حق همینه که باید بین روایت ابن ابی یعفور دال بر عدم جواز مقاصه بالاطلاق و بین روایت ابی بکر حضرمی دال بر جواز مقاصه مع الحلف اخذ به روایت ابن ابی یعفور کرد، ولو نسبت بین این دو روایت عموم و خصوص من وجه، نه عموم و خصوص مطلق. الحمدلله رب العالمین.